أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه. اللهم صل على أعداء المسلمين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، ما بحث أصول رسیدیم به قاعده لازرر. انشاءالله امسال قاعده لازرر رو بحث میکنیم. در مورد قاعده لازرر خب رساله های مختلفی نوشته شده. مرحوم شیخ همسری رساله مستقل داره و در کلمات بسیار از بزرگان دیگه هم، حالا یا مستقلن یا در ضمن بحث فقه یا اصولشون، به تفصیل به این بحث لازرر پرداختن. در لازرر یه قطعه از بحث تو کلمات آقایون معمولا کم رنگتر هست. بحث این که چیزهای مختلف، متن‌های مختلف لازرر رو بحث کنن و متن صحیحش رو بخوان ارائه بدن، این تو کلمات آقایون پر رنگ نیست و بیش از همه در این مورد آقای سیستانی بحث کردن. تو قاعده لازرر ایشون هست. اینه که ما این قسمت از بحث رو، محور رو، کلمات آقای سیستانی قرار میدیم. البته بحث آقای سیستانی یه تغییرات خیلی قدیمی بوده، ظاهرا احیانا بعضی از مطالبش روشون بعدن برگشته، ولی حالا ما به مطالبی که در تغییرات بحث آقای سیستانی هست می‌پردازیم، صرف نظر از اینکه حالا نظرات نهایی آقای سیستانی بر طبق اینها باشه یا بر طبق اینها نباشه، نکاتی که در این کتاب هست رو متعرض میشه. خیلی تتبع جالب توجه داره و نکته جالب اینه که این بحث‌ها قبل از بحث‌های کامپیوتره. یعنی خب قبل از کامپیوتر، این کتاب چاپش 2-3 سال بعد از تیله کامپیوتره، ولی اصل بحثش خیلی قدیمیه. اینه که مقدار تتبع خیلی جالب توجه. به تناسب بحث، ما در ضمن این بحث یه سری قواعد مربوط به رجال و حدیث و درایرم بحث میکنیم. بعضی از این قواعد رو من تو بحثای دیگر مفصل بهش پرداختم. اون بحثایی که در جای دیگه به تفصیل پرداختم، سعی میکنم چکیده اون بحث ها و بیشتر نتیجه گیری اون بحث ها رو اینجا طرح کنم، تفصیلش رو واگذار کنم به جایی که بحث شده ارجاع بدم. ولی احیانا بعضی بحث ها رو به اون تفصیل بحث نکرده باشیم، همینجا در اصول بحث میکنیم. اینکه عملا ما علل قاعده یه سری بحث های مفصل رجالی و درایه و حدیث شناسی خواهیم داشت. خب، ما در واقع در مورد قاعده لازرر آقای سیستانی در 3 فصل بحث رو دنبال کردن. فصل اول موارد ذکر این حدیث لازرر و لازرر درار و تحقیق متن حدیث هست. فصل دوم مفاد این جمله شریف و فصل سوم قسمت هایی که به عنوان تنبیهات ازش یاد میشه. ما حالا عرض کردم اون فصل اول رو محورش، محور رو کلمات سیستانی قرار میدیم. حالا فصل دوم و سوم نه، اونا رو محورش فرق خواهد کرد. تو فصل اول بحث ایشون در 2 بحث رو مطرح کردن. اون اینه که عبارت لازرر و لازرار در روایات در کنار چه قضایایی نقل شده. خب خود این نقل ها که حالا البته بحث خواهیم کرد که آیا این نقل ها الزاماً به معنای این هست که لازرر و لازرار در کنار این نقل ها در کلام معصوم علیه السلام بوده یا نبوده. حالا بعضی مواردش هم اینم مورد بحثه که آیا لا ضرر این که میگیم در اون قضیه بوده، ولو به اعتبار این که این لا ضرر و لا ضرار در کتاب حدیثی در کنار او هست. آیا این که حالا در اصل صدور روایت هم در کنار بوده یا نبوده، اونم یکی از محورهای بحثی است که باید در آینده بحث کرد. به هر حال روایاتی که در کنارش حدیث لا ضرر و لا ضرار وارد شده به گفته آقای سیستانی در 8 مورد هست که 3 موردش در کتب امامیه است، 1 موردش در کتب قاضی نعمان مصری اسماعیلیه، 4 موردش هم در کتب عامه هست. البته من نرسیدم کامل تتبع کنم، ولی با تتبعی که قدیم کرده بودم، یک مورد نهومی هم در کتاب ما هست که کلام آقای سیستانی بهش اشاره نشده. اون به من عبارت مقنع هست، مقنه صدوقه که عبارتش این است، در مقنه صفحه 537 عبارت این است: و رویت انه جا رجل الى عمر ابن الخطاب و معه رجل فقال ان بقرت هذا. البته این مورد نهم که میگیم موردی نیست که بعد به یه معنا حالا عرض میکنم
وقتت قضیه شهراز
نشده
با اونایی
که
وقتت قضیه
نداره. نه وقتت که قطعا نداره، احراز قطعا یه دیگه. حالا عرض میکنم عبارتشو میکنم، عبارت این از ضروریت انه جا رجل الى عمر ابن الخطاب و معه رجل فقال ان بقرت هذا شقت بطن جملی فقال عمر قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی ما قتل البهائم انه جبار. میگه اون چیزهایی که حیوانات میکشن اینها جبار هستن، ولی جبار الذی لا دیت له ولا قبض، دیه نداره و قصاص نمیشه. فقال امیر المؤمنین قضا النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر ولا ضرار به نسخه بدلش ولا اضرار ان کان صاحب البقره ربطها على طریق الجمل فهو له ضامن فنظر فاذا تلک البقره جاء بها صاحبها من السواد و ربطها على طریق الجمل فاخذ عمر برأی علیه السلام و اغرم صاحب البقره سمن الجمل. این البته این روایت تو اصل کلام پیغمبر صلوات الله علیه لا ضرر ولا ضرار چسبیده به این قضیه نیست، ولی چون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه تطبیق داده، این عملا همون خاصیت این رو داره. چون مهم این نیست که در اصل صدورش از پیغمبر صلوات الله علیه در یک موردی باشه یا نباشه، همین که توسط معصوم علیه السلام در مورد تطبیق شده کافی است. البته بعضی تطبیق‌های قدیمی این لا ضرر و لا ضرار داره، اونا رو من نیاوردم به دلیل که از معصوم نیست. مثلا یک داستان مناظره‌ای بین محمد ابن حسن شیبانی و شافعی هست، مناظره قدیمی هست، شافی اونجا به لا ضرر و لا ضرار تمسک کرده و همزاره یه بحثی مناظرهی که با هم دیگه دارن بالا اون تطبیق کرده. اونم البته فل جمله مفید هست که مثلا اون زمانها لا ضرر و لا ضرار رو چجور میفهمیدن، این میتونه بی تأثیر نباشه. ولی خب فرق داره بین این که معصوم علیه السلام اون رو تطبیق کرده باشه یا به هر حال فقها ولو فقهای عصر ائمه معصومین علیهم السلام اون رو تطبیق کرده باشن. به هر حال این هم یک مورد دیگه ای هست که باید به موارد دیگه زمینه بشه. خب عرض کنم خدمت شما در مورد لا ضرر اولین روایتی که اینجا هست قضیه سمارت ابن جندب هست. در قضیه سمارت ابن جندب لا ضرر و لا ضرار وارد شده و بحثی درش نیست. ولی که آقای سیستانی یه نکته رو متذکر میشن که نکته مهمیه، اون اینه که گفتن این روایت مستفیض هست بلکه فوق استفاضه نسبت به اون ادعا شده. حالا این درسته، این روایت متکرر هست، خیلی هم زیاد نقل شده، تعبیر مستفیض درسته، درسته سر مشاله صحبت میکنم. ولی اون نکته ای که هست اون اینه که تمام نقل های قضیه سماره در کنارش لا ضرر و لا ضرار نیامده، در کنارش لا ضرر و لا ضرار نیامده و اینه که این دو کار رو با هم دیگه باید تفکیک کرد. ایشون میفرماید لا ضرر و لا ضرار در کتب ما به نقل های مختلف وارد شده، نقلی که با لا ضرر قضیه سماره در کتب ما به نقل های مختلف وارد شده، یکیش اما نقلی که همراه لا ضرر و لا ضرار هست، ایشون میگن فقط نقل ضرار است، نقل ضراره هست که همراهش لا ضرر و لا ضرار وارد شده. این نقل ضراره رو دو نفر از ضراره نقل کرده، یکی ابن بکیر هست، عبدالله ابن بکیر هست، روایت عبدالله ابن بکیر در تهذیب در کافی و به نقل از کافی در تهذیب وارد شده، همچنین در فقیه وارد شده. حالا من ابتدا سیری از بحث های سیستانی رو دنبال میکنم، بعد یه مقداری وارد تفسیر بیشتر بحث میشه. روایت زراره رو یکی عبدالله ابن بکیر نقل کرده، عبدالله ابن بکیر نقلش هم به دو شکل نقل شده، یکی در کافی نقل شده و همون هم در تهذیب هم وارد شده. در تهذیب البته تصریح نکرده که از کافی اخذ شده، ولی آقای سیستانی بخوام بفرماید قرائنی هست که نشون میده که این از کافی گرفته شده. صورت دومش نقلی هست که در فقیه وارد شده و نقل فقیه عرض کنم خدمت شما، اونم یه مقداری مفصل تر از نقل کافی هست، یه مقداری به هر حال ایشون میفهمن هم نقل کافی و هم نقل فقیه هر دوشون معتمد هست. از زراره یکی ابن بکیر نقل کرده بود، یکی عبدالله ابن مسکان، ولی نقل عبدالله ابن مسکان مرسل هست، سندش مرسل هست، البته بعضی روایات دیگه یه تو سند هست بحث داره، ولی اشکال اصلیش اشکال ارسال بقیه اشکالاتی که تو سند هست رو آقای سیستانی دفع میکنه. اما نقل قضیه سماره مجرد از لا ضرر و لا ضرار در روایت ما از طریق ابی عبیدی حزا نقل شده که در عرض کنم خدمت شما فقیه وارد شده، که راوی از ابی عبیدی حزا حسن صیقل هست، حسن صیقل حسن ابن زیاد صیقل هست که آقای سیستانی بحث مفصلی در مورد وساقت حسن ابن زیاد صیقل میکنن و میخوام بفرماید این حسن ابن زیاد صیقل معتبر نیست. و علاوه بر این نقل در تهذیب در فقیه که وارد شده صدر سند حسن صیقل هست. ما باید طریق شیخ صدوق به حسن سیغل رو بررسی کنیم. ایشون میخوان بفرماید طریق شیخ صدوق به حسن سیغل اون هم اعتبار نداره و حالا بحث میخوان بکنن که آیا ما میتوانیم طریق شیخ صدوق رو به حسن سیغل از راهی تصحیح بکنیم. این بحث مفصلی است که ایشون دنبال کرد. بعد ایشون میفرماید اما در کتب عامه هیچ نقلی نسبت به این روایت نداریم که لا ضرر و لا ضرار رو همراه قضیه سمره داشته باشیم. ایشون میارن و اون لا ضرر و لا ضرار تو نقل عامه نیست، فقط تو نقل خاصه است. بنابراین ایشون میفرماید درسته که این روایت نقل های متعدد داره، ولی این نقل های متعدد همشون همراه با لا ضرر و قضیه ثمره نقل های متعدد داره، ولی همشون همراه لا ضرر و لا ضرار نیست. خب این چکیده بحث روند بحثی که آقای سیستانی اینجا اشاره فرمود. اینجا ما چند مرحله بحث رو باید دنبال کنیم و یه بحث اینه که آیا اصلا این که در بعضی از نقلها لا ضرر و لا ضرار همراه قضیه ثمره هست و در بعضی از نقلها نیست، خود این ایرادی اشکالی ایجاد میکنه یا اشکالی ایجاد نمیکنه؟ اینجا یه بحث مطرح بوده که در حاشیه قاعده لا ضرر هم به اون بحث اشاره شده. اون اینه که یک بحث حدیثی وجود داره در مورد این قاعده حدیثی در مورد دوران هم بین زیاده و نقیصه. اگر در یک نقلی در یک روایتی دو تا نقل وجود داشته باشه، طبق یک نقلش یک زیادهی وجود داشته باشه، طبق یک نقلی این زیاده وجود نداشته باشه، آیا ما میتوانیم حکم کنیم که این زیاده موجود هست یا نمی توانیم حکم کنیم؟ خب این نکته ای هست که با چه کنیم در اینجور موارد. اینجا در بحث های آینده آقای سیستانی به تناسب بعضی از نکاتی که در حدیث لا ضرر هست به این بحث مفصلتر پرداختن در مورد اینکه چون لا ضرر و لا ضرار یک تو بعضی از نقلاش لا ضرر و لا ضرار فل اسلام داره، تو بعضی نقلاش قید فل اسلام نداره. اونجا به تناسب این قید فل اسلام اینکه آیا ما میتوانیم بگیم که در روایت لا ضرر و لا ضرار این فل اسلام بوده یا نبوده، این بحث رو آقای سیستانی اونجا مطرح کردن. خب شبیه همون بحث رو هم در همین جا تو حاشیه مطرح شده، ظاهرا حاشیه مال مقرره نه مال خدای سیستانی، اون بحث رو در اینجا خواستن تطبیق بدن. ولی و تو حاشیه اشاره کردم که اون بحث، ولی اون بحثی که اونجا هست در این بحث ما نهفی نمیاد. گفتن لا ضرر و لا بحثی که عرض کنم خدمت شما در دوران ام بین زیاده و نقیصه در جای بحث هست که این زیاده بر فرض وجودش در مفاد جمله تأثیر داشته باشه، ولی اگر زیاده یک جمله مستقلی باشه، جمله مستقلی که تأثیری در بحث قبلی نداشته باشه، تأثیر در بحث قبلی نوشته باشه، این داخله در اون بحث نیست. و در منحرفی این که لا ضرر ولا ضرار یک جمله مستقلی هست، فوقش اینه که به نحو تعلیل ذکر شده و تعلیل تأثیرگذار در مفاد جمله قبل نیست. حد اکثر مفاد جمله قبل رو عمومیت میبخشه در سعه و زیغش مؤثر هست. اون جمله‌ای که در اصل مفاد جمله قبل اثر نداره ولی در سعه و زیغش اثر داره، این داخل در اون بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه نیست. اینجوری تو حاشیه اشاره شده. در بحث آینده که آقای سیستانی دارن، این بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه رو با یک بحث دیگری در کنار بحث دیگری ذکر کردم. این دو بحث رو کنه یک بحث تصور کردم. یه بحثی از قدیم در کتب حدیثی و فقهی مطرح بوده تحت عنوان زیادت و ثقه، هل زیادت و ثقه مقبولتون ام لا. ایشون مرحوم آقای شیخ الشریعه اصفهانی یا مرحوم ناینی، ایشون میخواد اصرار داره لا ضرر ولا ضرار قید فعل اسلام هم جزوش هست. ایشون میگه که چون یک قاعده مطردهی هست که در دوران ام بین زیاده و نقیصه، ما حکم میکنیم که این زیاده وجود داشته و سقط رخ داده. اون قاعده این هست که ما حکم میکنیم که عبارتی که مشتمل بر این زیاده نیست، اون عبارت درش تحریف رخ داده و عبارت مشتمل بر زیاده صحیح هست. آقای سیستانی میفرماید با توجه به اون بحث زیادت و ثقه ای که عامه دارن، معلوم میشه که این قاعده مسلمی نیست، کردن بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه رو با بحث زیادت و ثقه، این دو تا بحث رو یک بحث دانستند. ما این رو در ارث من مفصل بحث کردم که بحث زیادت و ثقه چیست و بحث دوران هم بین زیاده و نقیصه چیست. حالا من اینو فردا در موردش توضیح میدم که ما در واقع در دو مرحله اینجا این باید توضیح بدیم. یکی این که در لا ضرر و لا ضرار، این که قید فعل اسلام درش وجود داره یا قید فعل اسلام وجود نداره، این داخل در کدوم یکی از این دو تا بحث ها؟ اول دو تا بحث ها با هم یه فرق دارن، توضیح میدم در جلسه آینده. و این که در نقل های مختلف لا ضرر و لا ضرار، در بعض نقل هاش فعل اسلام وجود داره، بعض نقل هاش فعل اسلام وجود نداره، داخل در کدوم یکی از این دو تا بحث هست، این رو هم صحبت میکنیم. عمدش اینی که الان میخوام من در یه جلسه بعد میخوام صحبت کنم، بحث این که این که در بعضی نقل‌های روایت سمرة ابن جندب کل لا ضرر و لا ضرار وجود نداره و در بعض نقل‌هاش وجود داره، این از مصادیق کدوم بحثه؟ این بحث دوران امین زیاده و نقیصه است یا بحث زیادت و ثقه است؟ این دو تا بحث رو ملاحظه. این بحث رو من حالا تو آدرس بحثش رو عرض بکنم که قبلا ما بحث کردیم، حالا به قاعده آقایون میتونن مراجعه کنن به کتاب الارث. در سال 95 من بحث کردم جلسه 4/7/95 این بحث شما شروع کردیم. 4/7/90 یه دو تا جلسه بعد از اون بحث کردیم که آخرین جلسه که این بحث رو داریم 25/7/95 این چاپ نشده، این اصلا فقط هم یه نسخه است من نه این نسخه نه همین برگه های چیز رو به صورت چسبوندن به همین شکلی شده. اینه که آدرس چیز دارم میدم، آدرس تاریخی میدم به خاطر همین، نه صفحه تاریخش، تاریخ 5/4/7 جلساتی که بحثمون بحثیم 4/7/95 5/7/95 6/7/95 و بعدش یه تعطیلی اینجا خورده 25/7/95 هم ما این بحث رو که بعد از تعطیلات محرم بوده اینم یه بار دیگه بحث رو هم دنبال کردیم. خب این 3-4 جلسه ای است که حالا من چکیده بحث اونجا رو، یعنی محصل بحثی که ما اونجا اختیار کردیم رو بدون حالا اونا آدرس مادرس هاش رو شما اگه میخوایید همون بحث مراجعه کنید، مفصل آدرس داره آدرس های این بحث. من حالا چکیده مختارش رو جلسه آینده صحبت میکنم که این بحث هر کدومشون مفادش چی هست و یک کمی هم شاید نسبتاً بحث‌های جدیدتری در مورد این بحث زیاده ثقه مطرح کنم. نمیدونم من غیر از اینجا جای دیگه هم به این بحث زیاده ثقه پرداختم یا نه یادم نیست، ولی چون یه سری نکاتی به ذهنم تو این بحث زیاده ثقه میاد همینجوری سریع نگاه کردم
مفصل من... رو هم اونجا بوده.
بله بله مفصلش که میدونم، ولی آیا به صورت کوتاه جای دیگه ای بحث کردم یا نکردم یادم نمیاد بحث کردم، چون بعضی نکات به ذهنم بود دیدم نیست تو این مباحث و حالا اینو حالا تو یه اضافات مختصر اضافاتی هم تو این بحث خواهیم داشت. خب این یه مرحله بحث، یه مرحله بحث دیگه تو این بحثه که این جاها هست چند تا مبحث کنو باید بشکه پردازه، من به اجمال خواهیم پرداخت. یه روایت اینجا ما داریم، روایت ابن مسکان هست از زراره که سندش مرسله، علی ابن محمد ابن بندار ان احمد ابن ابی عبدالله. یه سری بحثای موردی داریم توی بعد این سنده باید بحث کنیم، روایت هایی که سندش درسته غلطه رو بحث میکنیم، تک تک این سنده رو دوباره وارد میشیم و معمولی صحبت میشیم. اما حالا من یه سری بحث کلی تر رو بخوام اینجا تعریف کنم. یکی در ضمن این روایت ها روایت عبدالله بن مسکان هست، احمد بن ابی عبدالله عن ابیه عن بعض اصحابنا عن عبدالله بن مسکان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام، که خب اشکال ارسال به روایت شده. یک بحث کلی هست، آیا روایت های مرسل رو میتوانیم به روشی از ارسال خارج کنیم یا نه؟ به این عنوان الان تو برنامه‌ی درایت النور یک کاری که کردن اون اینی که مثلا این روایت این هست، احمد بن ابی عبدالله عن ابیه هن بعض از اصحابان عبدالله ابن مسعود آمدن واسطه بین این ابیه، این ابیه مراد محمد ابن خالد برقیه و عبدالله ابن مسکان، واسطه بین ابیه و عبدالله ابن مسکان رو از برنامه کامپیوتری میشه به دست دایت نوری قسمتی داره به نام ارتباط، که این پدر مثلا احمد ابن ابی عبدالله که محمد ابن خالد برقی باشه با عبدالله ابن مسکان رابطهش چجوریه، مستقیمه، واسطه میخوره، واسطه هاش کیا هسته، کل نحوه ارتباط دوتا راوی رو تو برنامه درایت النور آورده.
این حصف ارتباط.
حالا اگر ما بحث ما اینه، آیا ما میتوانیم اگر اومدیم دیدیم تمام کسانی که بین محمد ابن خالد برقی و عبدالله ابن مسکان بودن اینا همشون ثقه بودن؟ اولا یه بحث موردی باید بکنم، آیا همشون ثقه هستن یا ثقه نیستن؟ حالا اگر فرض کردیم همشون ثقه بودن یا اکثریت قریب به اتفاقشون ثقه بودن، آیا ما میتوانیم از این روش برای توصیق این راوی مجهول استفاده کنیم یا نمیتوانیم؟ این هم یه بحث است که من اینو در لابلای بحث‌های فقه و اصول در هر دوش بهش اشاره کردم و حالا این رو هم بحث معلای یکی بود، بحث‌های تو بحث حدیث رفع مفصل بعضی از روش‌های حدیث رفع رو خواستیم با این طریق حل کنیم و این قلت و قلتایی که اونجا یه بحث‌های کبروی هست، نحوه خارج کردن حدیث مرسل از ارسال، آیا شیوه میتوانیم ما حدیث های مرسل و ارسال خارج کنیم، که این بحث های مهمی داره، خیلی هم بحث ها به دلیل اینکه بحث جدید سابقا به دلیل اینکه این ارتباطات راویان رو به این راحتی نمیشد به دست آورد، اشخاص داخل در این روش ها نمی شدن، ولی اخیراً این بحث دیدم، من مقالاتی هم تو بعضی از مجلات در مورد همین دیدم افرادی دنبال کردن. بله و حالا من مقالات اینا ندید، همینجوری تیتوار دیدم، بحث های آقایون دیگر ندیدم، ولی حالا یه سری نکاتی که به ذهنم می رسد رو تو این بحث دنبال خواهیم کرد. هم یه بحثی که اینجا باید دنبال کنیم تو ضمن این بحث ها، یه بحث اصحاب اجماع تو کلام آقای سیستانی بهش اشاره شده، اشاره به مبنای اصحاب اجماع، بحث وساقت مشایخ جعفر بن بشیر اشاره شده، بحث اسناد کامل زیارات تو این بحث اشاره شده، اینا رو بعضیشو به مقدار کوتاه، بعضیشو شاید مفصلتر بحث کنیم. در مورد اسناد کامل زیارات هم این مقداری آخرین تصوری که من دارم و میخوام بحث رو دنبال کنم، اینها عرض کنم خدمت شما. و نکات دیگه ای که در این بحث ها وجود داره دارم دنبال میکنم. خب حالا اینا بسیار مقدار کافی باشه رفقا بحث رو ملاحظه کنم. ما حالا عرض کردم محور فعلا محورمون بیشتر بحث های کلام آقای سیستانی، آقای سیستانی به تناسب به کلام مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، مرحوم نائینی و مرحوم امام، مرحوم آقای صدر و کلمات دیگران پرداخته، ولی حالا چون همه کلمات آقای دیگر تو کلمات آقای سیستانی هست ما محور رو فرمایشاتشون قرار میدهیم. صلی الله علیه و سلم و نبی محمد.